اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سخن پیرامون مبانی قرآنی نهج البلاغه بود. از این کلمه قصار شروع کردیم که کن فی الفتنت کبن لبون لا ظهر فیرکب ولا زرع فیحلب. با این مدخل بحث رو شروع کردیم که مفسر واقعی قرآن اهل بیتند و امیر مؤمنان علی علیه السلام امام امامان مفسر واقعی قرآن هست. از مولا علی نقل شده ما فی القرآن آیتون ما فی القرآن آیتن الا وقد اقرأته وقد قرأته على رسول الله صلى الله عليه وآله و علمني معناها. تفسیر قرآن رو امیرالمؤمنین از پیامبر آموخته است. در یه روایت دیگری از امام صادق علیه السلام نقل شده که اون حضرت از مولا علی نقل کرده فرمود سلونی عن کتاب الله عز و جل فوالله ما نزلت آیتون فی لیل او نهار ولا مسیر ولا مقام الا وقد اقرأنیها رسول الله صلی الله علیه و آله و علمنی تأویلها. هر آیه‌ای که در شب، در روز، در مسیر، در اقامتگاه و جایی که ایستاده بودیم نازل شده مگر این که نبی اکرم آن را بر من خوانده. ابن کواء منافق گفت یا امیر المؤمنین فما کان ینزل علیه و انت غائب عن. نشد آیه‌ای بر پیامبر نازل بشه شما نباشی. قال کان یحفظ علی رسول الله صلی الله علیه و آله. پیامبر حفظ می کرد ما کان ینزل علیه من القرآن و انا عنه غائب حتی اقدم علیه فیقرئنی. پیامبر بعد از این که می آمدم آیه را بر من می خواند و یقول لی یا علی انزل الله علی بعدک کذا و کذا. خداوند این آیه را بعد از تو که رفتی مسافرت بر من اینها را نازل کرد و تأویله کذا و کذا. فیعلمنی تنزیله و تعویله. خب این روایاتی که خوندم از میزان الحکم از کتاب موسوعه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب هست که یکی از دوستان بحث زحمت کشیدند همه این روایات رو جمع آوری کردند. شکر الله مساییه. خب ما وارد این خطبه شدیم و رفتیم سراغ مبانی قرآنیش. گفتیم که دعواها سه نوع هست. یک دعوا دعوای باطل با باطله، یک دعوا دعوایی است که حق با حق داره، خودی ها با هم دارند، یک دعوا دعوایی است که یک طرف جبهه حق است و یک طرف جبهه باطل. این دعوایی را که امیرالمؤمنین نامش رو فتنه گذاشته و فرموده مراقب باشید فتنه‌گران از شما استفاده نکنند، قدر مسلمشون دعوای باطل با باطل است و مصداق بارزش دعوای بنی العباس با بنی امیه که واقعا امام صادق علیه السلام در این ماجرا به این روایت عمل کرد و نگذاشت فرصت طلبان بنی العباس از حضرت استفاده کنند و نمونه هایشو عرض کردیم. شما نمونه های دیگری را هم دارید؟
در جریان اهل بیت خب دعواهایی که از نوادگان امام حسن با امام صادق بوده، یکی محمد بن عبدالله بن الحسن بوده که به قول معروف ادعای امامت میکنه و از امام صادق میخواد که با او بیعت بکنه، امام صادق رو میپذیره و به او میگه، ادعا میکنه که امر خلافت نزد اونهاست و امام صادق در جواب میفرماد که بنابراین حرف شما این است که امام علی امام نیست و چیزی در کتاب و صحف فاطمه از این چیزی که ادعا میکنی نیست و شبهه حسادت هم به امام علی.
همینجا توضیح بدم، امام صادق علیه السلام می شناخت این جریان را که جریان فرصت طلبه، لکن متاسفانه عبدالله ابن الحسن که از نواده های امام حسن هست فرزندش را علم کرد، محمد ابن عبدالله ابن الحسن، و اینها در آغاز بنی العباس آمدن سراغ اینها و اینها باور کردند که اینها در پی دادن حق اهل بیتند. هرچه امام صادق روشنگری کرد تأثیر نکرد و حتی تهمتهایی هم به امام صادق علیه السلام زدند، تهمت حسادت و امثال اینها، و متاسفانه پای این بی‌بصیرتی هم خوردند و منصور هر دو برادر رو کشت. هم محمد رو و هم ابراهیم رو، محمد ابن عبدالله ابن الحسن و هم ابراهیم ابن عبدالله ابن الحسن. و امام صادق هم خیلی متأثر شد در داغ اینها و عرض ادب، عرض احترام، بله، و احترام شایسته هم به اینها کرد. غرض آن که دعوای بنی العباس با بنی امیه مصداق دعوای باطل با باطل بود. اینک سخن این است که همیشه در دعوای باطل با باطل این قانونی است که فتنه‌گران سوء استفاده نکنند. سوال: اگر دو جریان جریان باطل بودند، اما اگر ما تونستیم یک جریان باطل را بدوشیم و یا سوارش بشیم، آیا چنین چیزی جایز است یا جایز نیست؟ پس دو مطلب هست. یک مطلب آن که مراقب باشیم که در جریان فتنه که دعوای باطل با باطل یک مصداقشه، مراقب باشیم از ما سوء استفاده نشه، بار ندیم به یک طرف. سوال: آیا ما میتونیم بار بکشیم یا نمی توانیم؟
روایت از امیرالمومنین هست که من حق رو با دروغ دنبال نمی کنم و ثابت نمی کنم. بار کشیدن از اهل باطل شاید به یک نوع سوء استفاده کردن باشه.
خب این سوال، اما جواب: اگر دو جریان باطل بود، یک جریان باطل را دیدیم خطرش کمتره و یک جریان دیگر خطرش بیشتره، عقل اینجا چه میگوید؟ عقل میگوید اینجا تزاحم است و در تزاحم اهم با مهم، اهم مقدمه. ما باید دشمنانمون رو طبقه بندی کنیم. دشمنی که اولویت داره اول با او، دشمنی که اولویت دوم داره با او بجنگیم. اینجا عقل چه میگوید؟ اینجا عقل میگوید که طبقه بندی کنید دشمنان را. قاتل الذین یلونکم من الکفار، قاتل الذین یلونکم من الکفار، که سوره توبه هست. معنای این سخن این است که دشمنانی که نزدیکتر از شما هستند، اینها اولویت دارد که با اونها بجنگید. شماره این آیه در سوره توبه هست. بله، آیه
123،
آیه 123، بله، قاتل الذین یلونکم من الکفار، اونهایی که در کنار شما هستند با اینها مبارزتون رو شروع کنید. بله، آیه 123 سوره توبه: یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. من ابتدا یک نمونه بگم، پس موضوع بحث روشن شد. ما باج نمیدیم، ما نمیگذاریم از ما سوء استفاده کنند، اما آیا ما میتوانیم سوار بشیم بدوشیمشون یا نمیتوانیم؟ ما در تاریخ این را داریم که امیر مؤمنان علی علیه السلام طبق نقل هایی که خواهم خواند فرمود که بعد از من شما با خوارج نجنگید، لا تقاتل الخوارج بعدی، فلیس من طلب الحق فاخطأه کمن طلب الباطل فادرکه. کلمه بله، نهج البلاغه خطبه 61، از این نهج البلاغه هایی که در دست ها هست که از صبحی صالح شروع شده. میتونید نهج البلاغه را هم بگیرید، از رو ملاحظه کنید، نهج البلاغه شما هم اینجاست. لا تقاتل الخوارج من بعدی، بعد از من با خوارج نجنگید، نکشیدشون. فلیس، خطبه 61، فلیس من طلب الحق فاخطأه کمن طلب الباطل فادرکه. زیرا کسی که در جستجوی حق بوده و خطا کرده همانند کسی نیست که طالب باطل بوده و آن را به دست آورده است. عنایت کردید؟ چرا با خوارج بعد از من نجنگید؟ پروازه از خوارج باطلند. خوارج عهد مولا علی، مولا علی رو قبول نداشتند، حتی تکفیر می کردن اینها رو، تکفیر می کردند. چرا مولا میگه با خوارج نجنگید؟ یک دلیلش اینجا بیان شده، و عرض می کنم خدمت شما که بیان شده که خوارج فرق دارند با باند بنی امیه. خوارج حق طلبان گمراه بودند و باند معاویه باطل گرایان باند بنی امیه، باطل گرایان آگاهند. خب باطل هستند یا نیستند؟ هستند. باند بنی امیه و خود معاویه هم باطله، اما مولا میگوید در جنگ اولویت اولتون باند بنی امیه باشند. باند بنی امیه اولویت شما باشند در جنگ. و با اونها شما نجنگید. یعنی چی؟ یعنی اگر دو تا باطل پیش روی شما هستند، هر دو را به یه چشم نبینید. من اول یک سوال از این عزیزانی که فرمودند هدف وسیله را توجیه نمی کنه. در اصلاح بین الاثنین می شود دروغ گفت یا نمی شود؟ از عبادات دروغ گفتن اونجا که ضرورته در اصلاح بین الاثنینه. هدف چیست؟ هدف اصلاحه. وسیله را توجیه میکنه، شما دروغ بگید. دو، هدف وسیله را توجیه میکند یا نه؟ ببین، بله اینجا کرده. اجازه بدید ما طلبه ایم و باید طلبه گرف بزنیم. هدف اصلاح، وسیله دروغه. دروغ بده. میفهمم. پس میفهمم. پس بنابراین همین دروغی که به ذاته بده، دروغی که اصل بر بد بودنشه، درست بودنش نیاز به دلیل داره. بله. پروازه هست که اینجا هدف وسیله رو توجیه میکنه. پروازه هست هدف که اصلاح بین الاثنینه وسیله رو توجیه میکنه. دروغ بگید در غیبت، نصح المستشیر، غیبت حرام است یا نه؟ اما اگر خواستید نصیحتش کنید جایز. 11 مورد. یک مطلبی به ذهنتون افتاده و میخواید هر طور شده به ماسونیدش. این نشدنی است. کی گفته هدف وسیله رو توجیه نمیکنه؟ پس این که هدف، بدعت گذاران، اذا رأیتم اهل الریب والبدع فباهتوهم و اکثروا من سبهم والوقیعت فیهم. مضمونشو میگم، لکی لا یطمعوا فی دینکم. اهل بدعت رو که دیدید تهمت به اینها بزنید. برخی تفسیر میکنن نه، باهتوهم یعنی زمینگیرشون کنید در استدلال. و اکثرو من سبهم یعنی چی؟ بسیار خوب، باهتوهم را درست معنا کردید. و اکثرو من سبهم والوقیعت فیهم. یعنی هدف این است که بدعت زمین بخوره، این بدعت گذار رو رسوا و بی‌حیثیتش کنید. ما تو کتاب‌های فارسی چیزای خوندیم، تو ذهنمون جا افتاده و یه جوری که پس این سنمونه و ده‌ها نمونه دیگر.
از موارد هدف وسیله وجود می‌کنه نیست.
پس چیه این؟
این موارد آخر در حقیقت امر به معروف ارشاد جامعه است.
چون هدف ارشاده پس تهمت بهشون بزنید. نه نه اونجور نیست. و عکس روم سب به هم و الوقیعه فی هم یعنی چی اینجوری نیست؟
لعن حرام است موقعی که میرسد به کافر، حلال است هدف وسیله رو توجیه.
بله
این نیست.
این نیست یعنی چی؟ هدف وسیله رو توجیه کرده. هدف این است که بدعت گذار له بشه تا بدعتش نماند.
هدف وسیله رو توجیه کنند به این معناست برای رسیدن هدف
حرام حلال میشه، حرام حلال میشه. احسنتون.
حرام حلال نمیشه ولی
حرام حلال میشه. سب حرامه،
مجوز شرعی داره. من
میفهمم سب حرامه، سب حرامه. لا حتی کفار لا تسبوا الذین یدعون من دون الله، اما اینجا میگه و اکثرهم من سب بهم. میفهمم همین خداوند، همین خداوند متعال داره یادمون میده که هدف وسیله رو توجیه میکنه. نه تنقیح منات نمی کنم، این عین اون چیزی که از ده ها مورد استفاده میشه. میفهمم او را خداوند، ولیکن به عنوان یک روش. بنده عرض میکنم اصلا مبنای این که هدف وسیله رو توجیه نمی کنه من الآیات و روایات و العقل و الاجماع بیارید.
بنابراین لا تسبوا الذین با مرگ بر عمر کنه که چرا اونا میگن مرگ رو بر جمهوری اسلامی.
بله داری فرافکنی میکنید، شما فرافکنی میکنید. پس همین میگیم همین مرگ بر آمریکا هدف وسیله رو توجیه میکند، چون ما میخوایم له کنیم آمریکا را، سبشون میکنیم. سبی که قرآن میگه نکنید، این هدف مقدس وسیله رو توجیه میکنه. ببینید سخن این است که طلبه که یک کتاب فارسی 200 صفحه یه چیزی نوشته که تسلیم نمیشه که. آیه بیارید، یک آیه، یک روایت که این را گفته باشه. ندارید، ندارید. یک آیه، یک روایت، دلیلش این همه مستثنیات غیبت، دلیلش مستثنیات دروغ، دلیلش مستثنیات بهتان و تهمت. این دلیلش. خب البته ما الان داریم لا تقاتل الخوارج من بعدی را میخوانیم، منتها این مطلب آیه مقدس شما را خواستم نقد کنم که مقدس نیست. خب اما واقعیت چیست؟ واقعیت این است که هدف وسیله را توجیه میکند یا نمیکند. هدف وسیله را توجیه می کند یکی از روش های تمام جریانات انحرافی بوده. منافقین بانک ها را می زدند با این نکته که هدفمون مبارزه با طاغوت، این خرج می خواد، ما می خواهیم پول ما را تهیه کنیم. ما در طول مبارزه گفتیم هدف وسیله را توجیه نمی کند، هدف وسیله را توجیه نمی کند. و گفتیم این تز اسلامی نیست، خواستیم اون را محکوم کنیم و الانم محکوم می کنیم. لیکن دعوای ما با اونها این است و این بود که اینها وسایل پاک رو ازش سوء استفاده می کردند برای هدفی که نامقدسه. به عبارت دیگر اونها خدا و دین و اعلاء کلمت الله در سیره و روش اونها مطرح نبود، لذا اون اطلاقی را که اونها پذیرفته بودند ما نپذیرفتیم و نمیپذیریم. این که کسی برای خودش هدف مقدس تعریف کنه در حالی که نیست و وسایل شرعی رو توجیه کند، این هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. لیکن اگر هدف هدفی مقدس بود و اهم بود از این وسیله، در قصه تزاحم تقدیم الاهم یک اصل عقلی است. اگر هدفی فوق العاده مقدس بود حتما وسیلش رو توجیه میکنه. ولكنه يقدر ويفجر ولولا كراهيه القدر لكنت من ادهى الناس. آقای من، هر وقت شما از این مطلبی که تو ذهنتون بیدلیل رنگ بسته پیاده شدید، این مطلب رو میفهمید و الا نخواهید فهمید، تا آخرم نخواهید فهمید. بله، قرآن را نخواهید فهمید. فقه ما از مسلمات است که اگر کفار مسلمین رو سپر قرار دادند، در جواهر بحث تترس، مسلمون ها را، زن ها را بکشید برید جلو و اینا هم که کشته شدن شهیدند. این از مسلمات فقه مطرح میکنه، برای همین که شما به عنوان وحی منزل نگیرید. هدف وسیله رو توجیه نمیکنه، اطلاقش را نپذیرید، تقیید کنید. هدف خود ساخته نامقدس وسایل مقدس رو مجوز شکستنش رو نمیده. ولی اگر هدف مقدستر از وسیله بود، شما یک اصل کلی تو ذهنتون نقش بسته، هدف وسیله رو توجیه نمی کند. میخوام این چیزی که تو ذهنتون نقش بسته بگم. اگر قبول دارید استنتاج ازش اینه، استنتاج ازش اینه که لیس فی مکتبنا قاعدتون قرآنیتون تحت عنوان این که هدف وسیله رو توجیه نمی‌کنه. بله، معاویه که خطبه 200 نهج البلاغه هست، به امیرالمؤمنین گفتند که او زرنگتر از معاویه هست. گفتن معاویه از او زرنگ تره. مولا فرمود والله ما معاویه بعدها منی، ولکنه یقدر و یفجر، ولولا کراهیت القدر لکنت من ادهى الناس. ما از حق بازی بدمون میاد، اگر از حق بازی بدمون نمی آمد ما هم بلد بودیم مثل او عمل کنیم. چرا؟ معاویه دین را میریخت پای اهداف نامقدسش. من میخوام این اطلاقی که در ذهن شما هست میخوام بشکنم. به عنوان یه قانون کلی نمیپذیریم که هدف وسیله را توجیه نمی کند، بلکه میگوییم هدف چه باشد وسیله چه باشد. اگر حد از کتاب و سنت، احسنت، نه نه از کتاب و سنت، از کتاب خدا میفهمیم جهاد اهم است از اینکه چند نفس افت بشن. اهم است یعنی چی؟ یعنی اگر این چند تا مسلمون کشته نشن یک شهر به دست کفار میافت. اسلام میگه در این امر اهم و مهم تترس اینا رو سپر قرار دادن، بکشید برید جلو.
سوال بنده اینه که ما آیا میتونیم پا فراتر از اینها بگذاریم؟
بله.
آیا ما میتونیم از اینها تنقیح منات
بکنیم؟ این اطلاق درست نیست. نه نه نه، میگیم این اطلاقتون درست نیست.
ما قبول درست نیست.
بله این اطلاق درست نیست. من بیشتر از اینم نمیخوام.
من سوالم چیز دیگه است.
بله. نه، تنقیح مناطش به این درسته که اگر از شر فهمیدیم هدفی اهم است، اینجا وسیله را توجیه میکنند، مثل همین تطرس. داریم در لسان عدله داریم. پس لیست قاعدتون کلیه. تمام. اگر همینه من بیشتر از این نمیخوام. من میخوام این قاعده کلیهی که به عنوان یک آیه شریفه در ذهنتون نقش بسته بود اینو بشکنم. این اطلاقش درست نیست. حالا داشت دیگه، نه ایشون داشت. عرض میکنم که ایشون داشت دیگه، هدف وسیله رو توجیه نمیکن. پس بنابراین ما ایم و لسان عدله. اگر از لسان دلیلی دیدیم یدور الامر بین این که امام المسلمین کشته بشه یا این که تعداد زیادی مسلمون کشته بشه، در اینجا اهم کدام است؟ اهم حفظ امامه، حفظ وجود امامه. پس قاعده کلی نیست هدف وسیله را توجیه نمی کند. این اطلاقش باطله. اما اون چه صحیح هست این است که اگر از لسان ادله استفاده کردیم که به اصطلاح هدفی اهم است، از لسان ادله استفاده می کنیم که انسجام و اتحاد جامعه اسلامی اهمه، لذا میگیم دروغ در اینجا جایزه. اسمشو نبریم که هدف وسیله رو
توجیه. چرا اصلا موضوعا این قاعده در توجیه اهداف غیر دینی برای استفاده
چقدر مرعوبید شما. از همین چهار تا کتاب فارسی خوندید براتون شده این مثالش، مثال خودشو بیار اسمشو نیاره. این دقیقا همینه دیگه، دقیقا همینه، قصه همینه. آقای من به ما میگویند اینها آمدن مسلمونها را سپر قرار دادن، نکشیم این شهر ساقط میشه. میگه بکشید. این وسیله است یا هدف؟ باریکلا احسنتم. اگر هدفی اهم بود ما میخواستیم این شهر رو نجات بدیم، وسیلهش کشتن این هاست. اگر نکشیم نمیرسیم به اینها، پس وسیلهش توجیه شد. من جدا تقاضا میکنم این شد دیگه. یعنی یک آیه است به نام هدف وسیله را توجیه می کند. ایشون میگه این آیه کجا نازل شده؟ این ذهن شماست، این مرعوب چهار تا نویسنده بی اطلاعه. این ذهن شماست، ما اصلا چنین قاعده ای نداریم. اصلا قاعده ای به نام هدف وسیله را توجیه نمی کند نداریم. بله من نقد همین رو دارم میکنم. بله خودتون در دلتون میخندید. عرض میکنم خدمت شما، من خودم رو کشتم تا شما رو از این چیز بیارم پایین که اطلاقش درست نیست. و سلام. من گفتم اهداف خود ساخته، هدف این اهداف خود ساخته را توجیه نمی کند. اهدافی که سر ره شارع به اهمیته، خب اهدافی که سر ره شارع به اهمیته، اینجا وسیله را توجیه می کند.
در اهداف خود ساخته هیچگاه وسیله،
بله
اهداف وسیله را توجیه نمی کند.
یعنی اگر یک هدفی بود باطل، نگاه نداره که شما هم که قرائت‌های مختلف رو میگید، واقع فلواقع و نفس الامر، اگر شریعت گفت که این هدف اهمه، اینجا وسیلش توجیه میشه. حالا بیشتر از این، بیشتر از این دیگه هم گاهی وقتا مرحوم آخون میگه وقتنم ظالم. و جدا توصیهتون میکنم بیرون بیایید از این کتابای فارسی، بیرون بیایید از چیزهای پیش ساختهی که حاضرم نیستید یه ذره بالا پایین بشه. ما نمیتونیم مرعوب باشیم. آزادی عقیده، او چه خبر؟ در اسلام عقیده آزاد است، چنین است، چنان هست، افتخار می کنیم. کدوم آزادی عقیده؟ از بدیهیات اسلام این است که مرتد باید کشته بشه. مرتد فطری از بدیهیات، هم شیعه میگه هم اهل سنت، تغییر عقیده است دیگه. پس معلوم میشه آزادی عقیده به این معنایی که ماده 18 سازمان ملل میگه در اسلام نیست.
مخاطب نوعی باشه که اگه مخاطب مایید که مراجعه به نفس میکنیم دانه جده میتونیم مسائل که انفسنا شیعون.
بله بسیار. عرض میکنم که قدر مسلمش اینه که درس امروز مالیده شد به گونه ای که این درس دیگه قابل پخش در رادیو نیست. این طبیعی شد، ولی اصل برای ما شما هست. خب پس این قانون، این که مولا علی علیه السلام فرموده که لا تقاتل الخوارج من بعدی، یکی از اون مواردی است که هدف مقدس وسیله رو توجیه میکنه. خوارج باطلند، بنی امیه هم باطلند، اما شما برای رسیدن این هدف مقدس نیاز دارید که خوارج باشند تا مولا دماغ بنی امیه باشند. بعد از من هیچ حکومت حقی نخواهد بود، هیچ حکومت حقی نخواهد بود، لذاست که این خوارج. لکن این جمله در غیر نهج البلاغه چند جای دیگر آمده. جمله اول این است که استدلال میکنه مولا فرق است بین باند بنی امیه و باند خوارج. باند بنی امیه آگاهانه باطل رو انتخاب کردند و باند خوارج آگاهانه انتخاب نکردند. باند خوارج از سر ناآگاهیشون به این مسیر آمدند. جواب کاملا مثبت میشه. کاملا مثبت میشه به دلیل اینکه هم خوارج باطلند هم بنی امیه. اما اینا شجاعتی داشتن. شما نمیتونید درگیر بشید با اما اینا دارن. اینا رو بفرستید جلو. پس در جایی که دو باطل بود میتونیم از یک باطل بدوشیم سوارشیم. اینا امیرالمومنین بیان منتها ادبیات امیرالمومنین این نیست که شما خوارج رو بدوشید. این نیست ادبیات امیرالمومنین. این است که اینها اصلا هویتا با باند بنی امیه فرق دارند. باند بنی امیه باطل جویان آگاهند، باند خوارج کسانی هستند که عرض می کنم که ناآگاهند، حق جویانی که باطل جویانی که ناآگاهند. فرق است بین کسی که آگاهانه سراغ باطل میره یا ناآگاه. نکته دوم، این کلام در چند جای دیگر آمد، از جمله در تهذیب جلد 6 صفحه 159 محمد ابن احمد ابن یحیی عن بنان ابن محمد برادر احمد ابن محمد ابن عیساست و اسمش بنان هست و توثیق مثل برادرشو نداره. عن ابی عن ابن المغیره عن السکونی عن جعفر عن ابی قال ذکرت الحروریتو، یکی از اسمهای خوارج حروریه است. حروریه همون خوارجند. رفتند در روستایی نزدیک کوفه به نام حرورا، لذا به اونها میگن حروریه. ذکرت الحروریه عند الامام علی قال ان خرجوا على امام عادل او جماعه فقاتلوهم. اگر اینها خروج کردند بر امام عادل یا جماعتی بکشید اینها را. و ان خرجوا على امام جائر فلا تقاتلوهم. اگر با معاویه جنگیدن شما نجنگید با اینها. فإن لهم في ذلك مقالا. اینها در این دومی برای جنگ با معاویه و باند معاویه حرف گفتنی دارند، استدلال دارند، لذاست که در اینجا نباید با اینها جنگید. عرض میکنم که این یک مطلب. یک مطلب دیگری باز در همین عرصه داریم، چیز بسیار عجیبی قابل توجهی هست. المصنف ابن ابی شیبه جلد 8 صفحه 737، این موسوعه صفحه 613، جلد 3 از این 8 جلدی ها، نهی الامام عن قتالهم، دارد که کنا عند علی علیه السلام فذکروا اهل النهر، اسم خوارج به میان آمد، فسبهم رجلون، یکی این خوارج رو فحش داد، فقال علی علیه السلام لا تسبوهم، خوارج رو فحش ندید، ولکن ان خرجوا علی امام عادل فقاتلوهم، و ان خرجوا علی امام جائر فلا تقاتلوهم فان لهم بذلک مقالا. این در حقیقت یک دعوا، دعوای باطل با باطل. در این دعوای باطل با باطل آنچه که حرف هست این است که نباید به نفع یک طرف عملی کرد، به تعبیر مولا لا ظهر فیرکب ولا زرع فیهلب ولا وبر فیسلب. این از این. ولی اگر ما توانستیم از دیدیم یک جبهه باطل خطرش کمتره، عقل میگوید از این خطرش کمتره بهره ببرید، علیه باطل دیگر استفاده کنید. اینو عقل میگوید و قرآن هم تأیید میکنه، قاتل الذین یلونکم من الکفار. و اما دیگر بحثی که الان مطرح میکنیم از موضوع فتنه بیرونه، اما جا دارد تکمیلش کنیم. در دعوای حق با حق چه باید کرد؟ در دعواهای جناحی، در دعواهای گروهی و امثال ذلک، اون چه از آیات و روایات استفاده می شود این است که در این دعواها وظیفه آن است که اصلاح داده بشه، دلها به هم نزدیک بشه. این وظیفه اولی هست. سوره حجرات آیه 9، و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. این یک، اصلاح بین الاثنین. و حمدالله اهل فضلید و قدرت بر رجوع دارید. اصول کافی جلد 2 کتاب الایمان و الکفر، باب الاصلاح بین الاثنین، روایاتی که در این عرصه هست. فاصله بینهما، این یک. دو، زورگویی ولو در جریان خودی قابل تحمل نیست. جریانی که باطل نیست اما داره زور میگه به دلیل این آیه. فَإِنْ بَغَتْ اِهْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. زورگویی عرض می کنم که قابل پذیرش نیست، باید در مقابل زورگو ایستاد.
خارج از نظام حکومت اسلامی
داشته. چی؟
خارج از اینکه حکومت اسلامی داشته باشیم داره تعریف میشه یا در یک حکومت اسلامی فرقه ها رو داره بیان می
در این دعوای جریان حق با حق که میگوییم، همونطوری که تعبیر کردم، افرادی که خودی محسوب میشوند لکن با هم درگیرند. فاصلهو اینجا باید اصلاح بین الاسلام بالعدل داشت. بالعدل یعنی چی؟ یعنی این که کسی بیاد پادرمیانی کنه بگه همه ببوسید برید کنار، این اصلاح بالعدل نیست. اصلاح بالعدل اینه که حرف این طرف شنیده بشه، حرف اون طرف هم شنیده بشه، معلوم بشه حق با کیه. اینجوری اصلاح بدید، بگید حرف این حقه، حرف شما باطله، خلاص دعوا رو فیصله بدید. اگر جریان زورگو با اینکه حق روشن شده ایستاد، ولو این جبهه جبهه خودی باشه، بقیه روشن است به معنای ظلمه. فإن بقت یعنی اگر یکی ظلم کرد، یکی ظلم کرد، این عرض می کنم که باید در مقابلش ایستاد. این یک مطلب. اجازه بدید مطلب سوم را هم به پایان ببرم. دعوای حق با باطل یا باطل با حق، اینجا وظیفه دفاع از حقه، دفاع از حقه. در این عرصه الف نباید بی‌طرف بود، ب نباید تحت تأثیر جو بود، این دو وظیفه، وظیفه قطعیه در تحف العقول باب سخنان امام کاظم علیه السلام. امام علیه السلام به فضل ابن یونس فرمود که ابلغ خیرا و قل خیرا، ابلاغ خیر کن و حرف خیر بگو. ولا تکن امعه، امعه نباش، امعه برای فضل ابن یونس واژه جدیدی بود. امعه یعنیش، ف فرمود لا تقل انا مع الناس و انا کواهد من الناس، نگو که من یکی هستم مثل همه، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. چه دعوای حق با باطل باشد، چه دعوای باطل با حق، اینجا باید جانبدار حق بود و از جانبداری باطل پرهیز کرد. امروز 65 دقیقه است که محضرتون هستیم، به همین اندازه اکتفا میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.